بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش ایالات متحده از مرگ 5 سرباز آمریکایی دیگر در غرب عراق خبر داد. رهبران چین و فرانسه نسبت به آزمایش اتمی کره شمالی ابراز نگرانی کردند. جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب الله رسما به بمبگذاری سال 1994 در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در آرژانتین متهم شدند. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 13 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا است. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد 5 سرباز آمریکایی دیگر در تازه‌ترین نبردها در استان انبار واقع در غرب عراق کشته شدند. بنا به اعلام ارتش ایالات متحده، این افراد شامل 4 تفنگدار دریایی و 1 سرباز نیروی دریایی آمریکا بودند و مشخص نیست که هر 5 نفر در این واقعه کشته شده باشند. بیانیه اخیر ارتش آمریکا در پی اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده منتشر شده است. آقای بوش دیروز چهارشنبه از روند روی های جاری در عراق و تلفات سنگین ارتش آمریکا در آن کشور ابراز نارضایتی کرده بود. مرگ دست کم 90 سرباز آمریکایی در عراق تنها در ماه اکتبر سبب شده که افکار عمومی در آمریکا بر لزوم تدوین یک جدول زمانی برای خروج نیروها از عراق پافشاری کنند. در دومین روز سفر ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه به پکن و دیدارش با هو جینتائو رئیس جمهور چین، دو طرف نگرانی عمیق خود را درباره بحران آزمایش اتمی کره شمالی ابراز داشتند. رهبران فرانسه و چین در این کنفرانس خبری که امروز در پکن برگزار شد، خواستار حل مسئله اتمی کره شمالی از راه دیپلماسی شدند. بنا به گزارش‌ها آقای شیراک در رأس هیئتی از مدیران اقتصادی و بازرگانی فرانسه به پکن رفته است، امروز 14 توافقنامه تجاری با مقام‌های چین امضا کرد. مهمترین توافق امضا شده میان طرفین سفارش خرید 150 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس از فرانسه است. دیگر توافق‌ها میان رهبران چین و فرانسه از جمله شامل همکاری‌های پزشکی و تولید برق هسته‌ای است. دادستان‌ها رسما جمهوری اسلامی و تشکل شیعی شبه نظامی حزب الله را به بمبگذاری یک مرکز خیریه یهودی در 12 سال پیش در آرژانتین متهم کردند. دادستان کل آرژانتین گفت به نظر می‌رسد ثابت شده است که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی دستور حمله به دفتر انجمن یهودی در بوینس آیرس را صادر کردند. گزارش می‌شود دادستان آرژانتینی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی را با صدور احکامی تحت تعقیب قرار داده است. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوینس آیرس به وقوع پیوست، 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. قرار است امروز دیپلمات‌های گروه موسوم به 5 به علاوه 1 برای بررسی پیشنهاد تحریم‌های احتمالی علیه ایران با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کنند. زمینه دیدار و رایزنی امروز دیپلمات‌های 6 کشور متن پیشنویس یک قطعنامه است که از سوی 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در مشورت با آمریکا تهیه شده است. روز گذشته این متن در اختیار کشورهای آمریکا، چین و روسیه نیز قرار گرفت. قرار است این متن در اختیار دیگر اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار گیرد. اشکان پازوکی گزارشی دارد درباره آخرین تحولات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران.
به گفته دیپلمات‌ها قرار است امروز پنجشنبه ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان همراه با آلمان گرد هم بیایند تا درباره پیشنویس قطعنامه تحریم علیه ایران گفتگو کنند. متن این پیشنویس در پی امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دیروز چهارشنبه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه و به نمایندگان روسیه و چین در سازمان ملل تسلیم شد. بر اساس اصل 41 منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور در مورد ایران در دستور کار شورای امنیت این سازمان قرار ندارد. قرار است اواخر هفته جاری این پیشنویس بین تمامی 15 کشور عضو شورا توزیع شود. اما در نظر گرفتن ساخت راکتور اتمی بوشهر در ایران توسط روسیه که 11 سال از آغاز کار آن می‌گذرد به عنوان استثناء در این پیشنویس همچنان مورد بحث است. یک مقام هسته‌ای مسکو روز گذشته اعلام کرد که راکتور آب سبک بوشهر تا ماه نوامبر سال 2007 میلادی عملیاتی خواهد شد. بر پایه این پیشنویس کشورها باید در جهت جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه مواد، کالا، تجهیزات و تکنولوژی مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران اقدام کنند. این پیشنویس همچنین شامل جلوگیری از تهیه کمک و آموزش‌های فنی، کمک‌های مالی، سرمایه‌گذاری و تجارت در زمینه هر گونه خدمات و انتقال هر گونه منابع مالی مرتبط با این برنامه‌های ایران است. دیپلمات‌های فرانسوی و آلمانی درباره این پیشنویس هنوز جزئیاتی ارائه نکردند. در این حال کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه خواهان اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران شد.
جامعه بین المللی برای اینکه اعتبار خود را حفظ کند باید اکنون این قطعنامه را تصویب کند که ایران را به دلیل سرپیشیش پاسخگو کند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز که همچنان با مستثنا شدن عملیات ساخت نیروگاه بوشهر در مجموعه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالف است، در کنفرانس خبری دیروز خود گفت موضع آمریکا در برابر ایران بسیار روشن است.
موضع ما برای ایران بسیار روشن است. راه بهتری برای ایران وجود دارد تا منزوی نشود، چون با پشتیبانی از تروریسم ایران هرچی بیشتر منزوی می شود.
اما در همین گیرودار آزمایش و راهندازی آبشار دوم سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در تأسیسات نطنز از سوی تهران و همچنین محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام مسئول نوشته است در همین هفته تزریق گاز در این آبشار جدید آغاز خواهد شد.
اشکان پازوکی گزارش می‌داد، اما گزارش می‌رسد که زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی بند 209 زندان اوین ابراز نگرانی کردند. گزارش‌ها حاکی است در بند 209 زندان اوین زندانیان سیاسی در سخت‌ترین شرایط و تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در اطلاعیه به نقل از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی بند 209 زندان اوین ابراز نگرانی و به شرایط اسفبار و غیر انسانی حاکم بر این بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعتراض شده است. در این اطلاعیه آمده است که دکتر سعید ماسوری، رضا مکیان ملک از پرسنل ردبالای وزارت اطلاعات و افشا کننده قتل‌های زنجیره‌ای، آیت الله بروجردی و یارانش، تعدادی از هواداران فرود فولادوند و بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجویی و کارگری و حقوق بشری در بند 209 زندان اوین تحت شکنجه‌های روحی و جسمی فراوان قرار دارند. این اطلاعیه افزوده است تعدادی از دانشجویان و فعالین حقوق بشر به خاطر فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی در اعتصاب غذا و وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. در این اطلاعیه از قول زندانیان سیاسی از شورای حقوق بشر تقاضا شده است گزارشگرانی برای رسیدگی به وضعیت ناگوار زندانیان فرستاده شوند و همچنین خواسته شده است امیرحسین حشمت‌ساران دبیرکل جبهه اتحاد ملی، غلامرضا کرمی خیرآبادی، افشین بایمانی، مهرداد لهراسبی، جعفر اقدامی و بهروز جاوید تهرانی زندانیان سیاسی از بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل شوند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. پس از آنکه سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو از ترکیه خواست نیروهای خود را در افغانستان به ماموریت‌های خارج از کابل نیز اعزام کند، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده نظامیان این کشور تنها به وظایفی که پیشتر برای آنها تعیین شده عمل می‌کنند. این دومین بار است که ترکیه به درخواست ناتو در این رابطه پاسخ منفی می‌دهد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
تلویزیون خبر ترک امروز گزارش داد وزارت خارجه ترکیه با خارج شدن نظامیون این کشور از کابل و درگیر شدن با شبه نظامیان طالبان مخالف است و نیروهای ترکیه در کابل باقی میمانند. چهارشنبه دیروز اعلام شد جنرال جیمز جونز فرمانده نیروهای ناتو در اروپا به طور رسمی از ترکیه خواسته است نظامیون این کشور در خارج از کابل نیز انجام وظیفه نمایند و در سرکوب جنگجویان طالبان مشارکت کنند. قرار است هفته آینده جنرال یاشار بیکوانت رئیس ستاد ارتش ترکیه در اجلاس سران نظامی ناتو در بروکسل حضور یابد و تصمیم ترکیه را در این رابطه اعلام نماید. در این اثنا وزارت خارجه ترکیه پیش از تصمیم ستاد ارتش به درخواست ناتو پاسخ منفی داده است. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود طی گفتگو با روزنامه زمان که در شماره امروز این روزنامه منتشر شده گفته است در پی افزایش درگیری‌های طالبان در جنوب افغانستان ناتو از ترکیه خواسته است برای سرکوب طالبان مشارکت کند. این مقام وزارت خارجه ترکیه این سوال را مطرح کرده کدام کشور دیگری همانند ما در برقراری صلح در افغانستان مشارکت و فداکاری کرده است. به علاوه ترکیه دو بار فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان موسوم به ایساف را بر عهده گرفته و در آوریل 2007 برای سومین بار این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت. روزنامه زمان به نقل از این مقام بلندپایه وزارت خارجه می افزاید نیروهای ترکیه در تیم عمران و آبادانی شهرها، امور اجتماعی و آموزشی نیز حضور فعال دارند، اما از ماه اوت گذشته نیروهای این کشور به بخش‌های خطرناک جنوب افغانستان برده شده و نظامیون ترکیه در منطقه وارداک در جنوب کابل نیز یک تیم تأسیساتی تشکیل دادند. پس از رد درخواست ناتو در ماه سپتامبر گذشته از سوی ستاد ارتش ترکیه مبنی بر افزایش نظامیون ترکیه در افغانستان، این برای دومین باری است که آنکارا به درخواست رسمی ناتو پاسخ منفی می‌دهد، هرچند تا یک هفته دیگر و تا زمان اجلاس بروکسل رایزنی‌ها در این رابطه ادامه خواهند داشت. 700 نظامی ترکیه در چارچوب نیروهای سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو برای حفظ صلح در افغانستان انجام وظیفه می‌کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
روسیه در نظر دارد با کمک ماهواره جدید گلوناس ام پست فضایی جهت ارسال پیام‌های فضایی برای تمدن‌های واقع در کرات دیگر دایر کند. همچنین به گفته مقامات آژانس فضایی روسیه، این سازمان در نظر دارد در آینده گردشگران فضایی به کره ماه اعزام کند. ولادیمیر پوتین روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت به طرح‌های علمی تحقیقاتی در زمینه فضانوردی توجه بیشتری خواهد کرد و بودجه مرکز فضایی روسیه افزایش خواهد یافت. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
شبکه دوم تلویزیون روسیه امروز پنجشنبه در گزارشی از مرکز علمی و تحقیقاتی روشتنیف در شهر کراسنویارسک واقع در منطقه سیبری و به نقل از کارشناسان این مرکز گفت که طرح ارسال ماهواره‌های جدید در حال اجراست و دولت روسیه بودجه لازم را جهت تحقق آن اختصاص داده است. به گفته کارشناسان این مرکز، ماهواره‌های گلوناس ام در مدار 20000 کیلومتری زمین قرار گرفته و برای همیشه در آنجا باقی خواهند ماند. پیام‌های ارسالی به کرات دیگر شامل اطلاعات یا نقاشی بر روی ورقهای آلومینیومی به ضخامت 1 میلیمتر و طول و عرض 120 و 260 میلیمتر در ماهواره جای داده خواهد شد. به گفته یلنا ماتویوا، سخنگوی رسمی مرکز علمی روشتنیف، 6 عدد از این حاملان پیام که حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز مذکور هستند به وسیله ماهواره گلوناس ام که پرتاب آن برای روز 25 دسامبر از پایگاه بایکانور در نظر گرفته شده ارسال خواهد شد. این سخنگو خاطر نشان ساخت که پرتاب ماهواره بعدی برای سال 2007 میلادی در نظر گرفته شده و پیام‌های حاوی موضوعات علمی و آموزشی و فعالیت‌های مراکز مختلف در زمین در اولویت قرار خواهد داشت. از سوی دیگر روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد در نظر دارد در آینده گردشگران فضایی به کره ماه اعزام کند. به گفته الکسی کراسنوف، رئیس اداره برنامه‌های فضایی سرنشیندار این آژانس، پرواز به کره ماه برای گردشگران 100 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. به خاطر نشان کرد کارشناسان فضایی روسیه در زمان حاضر به طور همه‌جانبه بر روی طرح سفر به ماه کار می‌کنند. در چارچوب طرح روسیه برای اعزام گردشگران فضایی به ایستگاه فضایی بین‌المللی، تاکنون 4 گردشگر فضایی از جمله انوشه انصاری با پرداخت 20 میلیون دلار به ایستگاه فضایی سفر کردند. نیکولای سباستیانوف رئیس شرکت موشکسازی انرژی روسیه پیشتر اعلام کرده بود که روسیه با توجه به داشتن موشک‌های سایوز با صرف 2 میلیارد دلار می‌تواند طرح سفر به کره ماه را عملی کند. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا 15 دقیقه.